ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 7 ناظر نظامی در سازمان ببخشید تصحیح میکنم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. 102 تن از اعضای اخوان المسلمین در مصر به 10 سال زندان محکوم شدند. و همایش منقدان و مخالفان توافقنامه هسته‌ای ژنو در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران همایشی برگزار کردند. با درودی دوباره. روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او بار دیگر در مورد اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. آقای کری از آزاد شدن 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز خوشنودی کرد و از روسیه خواست به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان دهد. در مقابل آقای لاوروف گفت آمریکا باید از نفوذ خود استفاده کند تا عملیات نظامی دولت اوکراین علیه معترضان متوقف شود. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش بیشتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اجرای توافقنامه ژنو و برگزاری گفتگوی ملی در اوکراین شد. دادگاهی در مصر روز شنبه 102 تن از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام قتل و دعوت به خشونت به 10 سال زندان محکوم کرد. دو نفر دیگر هم به 7 سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته دادگاه شهر مینیای مصر نیز 683 تن از اعضای جمعیت اخوان المسلمین از جمله محمد بدی یکی از رهبران این جمعیت را به اعدام محکوم کرده بود. روز شنبه همایشی تحت عنوان دلواپسیم در انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ژنو در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، این همایش که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برگزار شد، نظارتی از نقد تا تخریب تیم هسته‌ای و رویکرد دولت در سیاست خارجی را شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این گرد همایی توسط برخی تشکل‌های دانشجویی تحت عنوان گرد همایی بزرگ منتقدین توافق ضعیف حدود ساعت 17 بعد از ظهر شنبه آغاز شد. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 نفر اعلام کردند. قبلاً شمار کشته شدگان 2100 نفر برابر شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه عملیات تجسس برای یافتن افراد زنده متوقف شده است. مقامات افغان گفتند برای 700 نفر افراد بی خانمان چادر و آذوقه فراهم شده است. پرستو سرمدی همسر حسین نورانی نژاد فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار روشن شدن وضعیت همسرش شده است. حسین نورانی نژاد روزنامه‌نگار و رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جبهه مشارکت یک ماه پس از بازگشت از استرالیا به ایران صبح دوشنبه اول اردیبهشت در منزلش بازداشت شد. عربستان سعودی روز شنبه از مرگ دو نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای خبر داد. بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای که با حروف مخفف انگلیسی آن با نام MERS شهرت یافته است در سپتامبر 2012 در عربستان بروز کرد و تا به حال در این کشور 396 نفر را مبتلا کرده و جان 111 نفر را گرفته است. فرماندار مرند روز شنبه اعلام کرد تعداد مسمومان قضایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 نفر رسیده است. این افراد پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت قضایی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فرماندار مرند گفت بیش از 800 تن از آنان به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت دعوت میکنیم به رشته برنامه های دیدگاه ها توجه فرمایید که امکنون آماده پخش است.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 3 مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات. پیشاپیش این روز سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار فهرستی 100 نفره را انتشار داد به نام قهرمانان اطلاعات، برگزیده از کشورهای مختلف جهان. فهرستی شامل 4 روزنامه‌نگار ایرانی به نامهای عدنان حسنپور و سیامک قادری که هرچند خطر اعدام را پشت سر گذاشتند محبوسند، سعید متین‌پور که زندانی است و ژیلا بنی یعقوب که دوره حبس 1 ساله خود را سپری کرده اما برای 30 سال از حرفه روزنامه‌نگاری محروم شده. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 پیروز شد، وعده‌ها و امیدهایی داده شد که در کنار تنش زدایی در سیاست خارجی، فضای مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی بازتر خواهد شد. اکنون اما سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود میگوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی ایران در سال 2013 به دلیل پایان دوران محکومیت از 45 به 35 کاهش پیدا کرده. همزمان به گزارش این نهاد، ترکیه، ایران و چین به ترتیب بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را دارا هستند و روزنامه‌نگاران در این 3 کشور با اتهاماتی مثل توطئه و تبلیغ علیه نظام، توهین به بلند پایگان حکومتی و تشویش اذهان عمومی روبرویند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات پای صحبت 4 روزنامه‌نگار با سابقه ایران نشسته ایم برای بررسی وضع مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در دوره فعالیت این انجمن در تهران که پس از حدود 4 سال حبس چند ماه است از زندان آزاد شده. علی مزرویی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در دوره فعالیت این انجمن در بروکسل. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی در بخشی از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. آقای سحرخیز، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 1392 شاهد وعده ها و امید دادن هایی بودیم برای گشایش فضای مطبوعاتی. تا چه حد فضای مطبوعاتی در ایران متحول شده در 7 ماهی که کلید کاخ ریاست جمهوری دست به دست شده؟
این نکته رو من گفتم و فکر میکنم تکرارش هم مفید باشه که انتخاب آقای روحانی وضعیت کشور را دوباره به یک حاکمیت دوگانه برد. در این حاکمیت دوگانه دولت اقدامهایی رو میخواد بکنه، برنامه‌هایی رو میخواد پیش ببره، به ویژه در زمینه توسعه فرهنگی و آزادی قلم و بیان. همین روز پنجشنبه که با یکی از این مسئولین دولتی ما صحبتی رو داشتیم، گلگی‌های بسیار زیادی میکرد از آن چیزی که دادستانی قوه قضاییه و در واقع جریان اقتدارگرا پشت پرده با تهدید میخواهد برنامه‌هاشو پیش ببره و مانع این کارها بشه. ولی به هر حال آن چیزی که اتفاق افتاده این هست که دولت روحانی به دلیل ماهیتش در جایگاهی بین دولت احمدی نژاد و دولت آقای خاتمی حرکت میکنه. البته نزدیکتر هست به دولت خاتمی و برنامه‌ها رو تا اونجا که از طریق رأس هرم قدرت در ایران ممانعتی واسش ایجاد نشه و بدونه که اونجا برنامه‌ای رو ندارن که جلوش رو بگیرن، سعی میکنه پیش ببره. ولی وقتی حساسیت‌ها رو ببینه طبیعتاً کوتا میاد و مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به هر حال بعد از 10 ماه هنوز ما شاهد این مسئله هستیم که بازگشایی نشده، میبینیم که کارها ناموفق است. یا مواردی رو هم مثل بازگشایی روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط دولت پیش میبره یا آسمان رو بهش مجوز میده، ولی جریان های دیگه وارد میشن و این کار رو به هم میزنن.
آقای مزروی، شما چه فکر میکنید درباره عیب و هنر فضای مطبوعاتی ایران در هفت ماه گذشته؟
من ابتدا روز جهانی آزادی مطبوعات رو به همه همکاران مطبوعاتی خودم در ایران و سراسر جهان تبریک میگم. برداشت من این هست که تغییر کیفی در اوضاع و احوال مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران ایجاد نشده، به رغم اینکه دولت تغییر پیدا کرده و قرار بوده که یک فضای جدید به وجود بیاد. ما شاهد توقیف و تعطیلی چند روزنامه و نشریه در همین مدت بودیم و متاسفانه روزنامه نگاران زندانی ما هم هنوز در زندان به سر میبرند و همونطور که آقای سرخیز گفتن، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم که به طور غیر قانونی تعطیل شده بازگشایی نشده و به هر حال فضای مطبوعاتی می شود گفت تغییر چندانی نکرده، هرچند روزنامه نگاران ما یاد گرفتند از هر گونه منفذ و فضایی برای ایفای وظیفه حرفه‌ای خودشون استفاده کنن و تلاششون این هست که به رغم شرایط دشواری که باش مواجه هستن بتوانن امنیت شغلی خودشون رو و همینطور استقلال حرفه‌ایشون رو پاس بدارن و در این مسیر سختی ها رو به جان بخرن. و من فکر میکنم که فضای مطبوعاتی با جان سختی که روزنامه نگاران دارن به حیات خودش داره ادامه میده.
آقای رمضان‌پور، شما در بخشی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید. زیر و بم سیاست وزارت ارشاد در دوره علی جنتی در برخورد به آزادی مطبوعات و مسئله سانسور رو نسبت به دوران 8 ساله پیش از او و همچنین دوران 8 ساله که شما سمت‌های دولتی داشتید چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم حتی اگر توجه بکنیم به اون نکتهی که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی مسئله دوگانگی در حاکمیت، باید بگیم که در واقع اون چیزی که آقای مزرویی بهش اشاره کردن، یعنی اون جانسختی روزنامه نگاران و سعی اونها برای استفاده از هر فضایی در واقع همین وضعیت رو تا حدی نگه داشته. وگرنه اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، سیاست معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی متاسفانه بسیار سیاست ضعیفی بوده. این سیاست حتی در پاره موارد مثل مسئله انجمن صنفی متاسفانه به شکل ایجاد تفرقه در بین روزنامه نگاران عمل کرد و عملا با مطرح کردن سپردن مسئله اختیارات صنفی مطبوعات از دست روزنامه نگاران به دست مالکان، اون هم مالکانی که نزدیک به دولت بودند، میتونیم بگیم که حتی از برخی از جهات شرایط مطبوعات رو سخت‌تر کرده نسبت به سالهای گذشته، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی هم بدتر شده. میدونیم مسئله کاغذ مسئله جدیه، مسئله زندگی صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه انجمن صنفی رو در واقع عملا دولت و به خصوص معاونت مطبوعاتی اراده لازم برای باز کردنشون نداشت سخت‌تر شده. بنابراین من میتونم بگم که در حتی همین حد انتظاراتی که از این دولت محدود در قوه قضاییه هم هست، اگر نگاه بکنیم، به نظر من معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی معاونتی بوده که بسیار ضعیف عمل کرده، از اختیارات خودش استفاده نکرده، اختیارات خودش در هیئت نظارت رو واگذار کرده به قوه قضاییه. بنابراین میتونیم بگیم که این سیاست بیشتر سیاستی بوده که انگار بخشی از وزارت اطلاعات همچنان داره دنبال میکنه، نه اون چیزی که از وزارت ارشاد آقای روحانی به نظر من انتظار میرفت و انتظار میره.
آقای کاظمیان، میزان تأثیر مطبوعاتی های خارج از دایره قدرت و اصطلاحاً غیر خودی دستخوش چگونه تحولی شده؟ اگه بخواییم یه بررسی ارائه بدین با توجه به این که در پی سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، حتی برای دوره یه تعدادی مقاله و یادداشت و گزارش از روزنامه نگارانی که در خارج از کشور هستند و دگراندیش محسوب می شدن و حتی در مواردی به زندان افتاده بودند، در روزنامه های ایران چاپ شد.
ضمن تایید بر ملاحظات دوستان که فرمودن نکاتی رو، از یک زاویه دیگه مایلم اشاره کنم که اتفاقاتی که از خرداد 92 به این طرف رخ داده در فضای توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی اتفاقات مهمی نبوده. شاید به خاطر اینکه اونجایی که توافق شده میان دولت روحانی و بخشی که در ساختار سیاسی قدرت دست بالا رو داشته، یعنی در حال همون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون درش حضور دارن، توافق اصلی در حوزه سیاست اقتصادی هستش و تغییر مناسبات تهران با جهان غرب. به این معنا انگیزه ای اساسا وجود نداره از طرف کانون مرکزی قدرت برای توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و با تمام ابزارهایی که در اختیار داره از جمله اهرم‌های امنیتی، بازی‌های قضایی، تلاش میکنه به همین وضعیت پیش از در واقع انتخابات ادامه بده. و به خاطر این فقط در یک مقاطعی شاید یک نیمچه گشایشی صورت میگیره، از جمله موردی که شما اشاره کردین در آستانه سفر آقای روحانی به سازمان ملل نیمچه گشایشی صورت گرفت چه در حوزه تغییر فضای سیاسی مطبوعاتی یا اینکه آزادی برخی زندانیان سیاسی مطبوعاتی کشور که اون هم ادامه پیدا نکرد متاسفانه. به این معنا اتفاق متفاوتی رخ نداده، چرا که فضا اساسا با فضای دوره اصلاحات به گمان من فرق میکنه. اینجا توافقی که صورت گرفته در انتخابات 92 جنسش فرق میکنه با برآمدن آقای خاتمی، اضافه بر اون به هر حال فضایی که وجود داره در کلیت کشور و مشکلاتی که علیه روزنامه‌نگاری ایران به هر حال جاری و ساری هستش، من مایلم اشاره کنم به اینکه فضای بسته مطبوعاتی خود شو در حوزه‌های به خصوص اینترنتی و مجازی ساری کرده به شهروندانی که اینها حکم شهروند خبرنگار پیدا کردن در ببیشه حوادث سال 88 و این خودش خیلی مهم است. یعنی یک جور فضای تهدید و محدود کردن فعالیت روزنامه نگاران مستقل، وبلاگ نویسان و همینطور شهروندانی که مایلن آگاهی بخشی کنن، این همچنان وجود داره و خب عملا باعث محدود شدن فضای اطلاع رسانی در کشور شده. گشایش معنیدار رو متاسفانه شاهد نبودیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، برگردیم به شما. در پی انقلاب از زمانی امثال علی اصغر حاجی جوادی، مصطفی رحیمی، مهشید امیرشاهی و دیگران ممنوع القلم شدن یا دوباره ممنوع القلم شدن و عده دیگر صاحب قلم. با تنگتر شدن دایره به اصطلاح خودی ها و به زندان افتادن مطبوعاتی های اصلاح طلب، آستانه تحمل دگراندیشی تا چند اندازه شده؟ فضا برای امثال شما تا چه حد بازه برای انتشار نوشته هاتون توی ایران؟
من یک نکته رو بگم. من فکر میکنم نکته رو که آقای کاظمیان مطرح میکنن به عنوان توافق، اون رو اگر چالش بذاریم درست‌تر هست، چون که حداقل ما که در ایران هستیم شاهد هستیم که بحث توسعه سیاسی از جانب جریان‌هایی از داخل دولت آقای روحانی هم پیش میره و طرف مقابل این گونه نیست که یک توافق کلی انجام داده باشه در سیاست خارجی و بحث اقتصادی و دولت هم با اون پیش بره. در مورد انجمن صنفی هم بیشتر از این که ما گناه رو گردن وزارت ارشاد بذاریم، من که در جریان هستم میدونم که مشکل و کارشکنی شاید بیشتر از طرف وزارت کار صورت میگیره، یا اگر کارشکنی هم نگیم اون همت لازم رو به کار نمیبرن که این اتفاق بیفته. انجمن صنفی هم طرف مقابلش در واقع وزارت کار هست. اما محدودیت ها به نظر من کماکان برقراره. نه تنها افراد خاصی اجازه قلم زدن در مطبوعات ندارند، همانها هم که هستند با سانسور و خودسانسوری مواجه میشند، ولی فضای مجازی و رسانه های گسترده و این جلای وطنی که مطبوعاتی های ما کردن و در خارج از کشور در رسانه ها حضور دارند و به گونه ای زندگی در داخل ایران و در خارج دارند تحمل میکنند و وجود شهروند خبرنگارها باعث شده که افراد بتونن خط قرمزها رو بیشتر بشکنن، پیش برن و بنویسند. برای من خوب نوشتن در مطبوعات ممنوع هست، ولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این امکان رو میده که من هم بنویسم هم گفتگو بکنم. اما این بستگی به این داره که فرد چقدر ریسک بکنه در زندگیش و چقدر اهدافش واسش مهم باشه. این روزا خیلی با این سوال مواجه هستم که آیا باهت برخوردی نشده، به تذکری ندادن، و من معمولا عنوان میکنم که من رو میان یک باره میبرند و این تذکر اینها انجام نمیشه، ولی میدونم که به دیگران تذکر داده میشه، دائم اونها رو احضار میکنند، چه فعالان سیاسی چه کنشگران اجتماعی همیشه با این مسئله مواجه هست.
آقای مزروی، حالا با این اوصافی که آقای سحرخیز همین چند لحظه پیش در ایران بهش اشاره کردن و محدودیت‌ها و احضارها و اینا، پیش زمینه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که شما روزی رئیس اون بودید چیه؟
والا این خیلی سخت است که بشه جواب داد، چون واقعا من متوجه نمیشم که اینها چی میخوان از انجمن، چون انجمن تا زمانی که فعالیت میکرد در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی کار میکرد و هیچ شکایتی در این زمینه وجود نداشت. و میدونید که بعد از انتخابات سال 88 آقای قاضی مرتضوی مشهور که دشمنی سرسخت با انجمن داشت، از برلین بشور بعد از انتخابات استفاده کرد و به طور غیرقانونی دفتر انجمن رو پلم کرد و جلوی فعالیتش گرفت. الانم در مجموعه صحبتهایی که حتی دادستان کل کشور میکنه، من متوجه نمیشم که ایران و اشکالی به کار انجمن وجود داشته. به هر حال به نظر میرسد که همون کسانی که در دوره احمدی نژاد با فعالیت‌های انجمن سر موافقت نداشتند و به خصوص بعد از سال 88 که اقتدارگرایان به طور کامل حاکم شدند و تقریبا میشد گفت تمام نهادهای مدنی و صنفی رو از حیز انتفاع ساقط کردند و تعطیل کردند، همونها سر ناسازگاری با هر نوع نهاد مدنی و صنفی دارند. وگرنه دوستان ما در انجمن اعلام کردند که حتی اونها میخواهند یک کنگره برگزار کنند و این کنگره میتونه زیر نظر وزارت کار باشه، دادستانی باشه، و اون کنگره هیئت مدیره جدید رو انتخاب کنه و هیئت مدیره جدید مسئولیت انجمن رو به دست بگیره. ولی به نظر میرسد که جناح اقتدارگرای حاکمیت به هیچ وجه نمیخواد که یک نهاد صنفی مستقل در ایران وجود داشته باشد و به خصوص نسبت به انجمن صنفی روزنامه نگاران یک حساسیت بسیار شدیدی پیدا کردند و با بهانه‌های مختلف نمیخوان که این انجمن بازگشایی بشه و متاسفانه روزنامه نگاران ایران رو از داشتن یک نهاد صنفی محروم کردند.
آقای رمضان‌پور، رسانه‌های حرفه‌ای فارسی زبان خارج از کشور که از منبع مالی خارجی استفاده می‌کنن تا چه حد تونستن در چارچوب اهداف تعریف شده خودشون مبنی بر مثلا گزارشگری منصفانه یا حساسیت به موضوعات سانسور شده در ایران یا دیپلماسی عمومی کشورهای حامی تأثیر بذارن بر وضعیت مطبوعاتی ایران، عیب و هنرشون؟
من فکر میکنم رسانه‌های خارج از کشور، به خصوص رسانه‌هایی که قدری جدی‌ترن و خیلی اهداف سیاسی خاصی رو دنبال نمی‌کنن، تا حد زیادی تحت تأثیر فضای رسانه‌ای در ایران هستن. یعنی به این دلیل که ارتباط مستقیم با مخاطبین در داخل ایران ندارن، یعنی ارتباطشون خیلی کم و محدود هست، نمیتونن به خوبی بازگو کننده در واقع اون نگاه مخاطبین خودشون باشن. از طرف دیگه بسیاری از اطلاعات رو دست دوم از رسانه‌های داخل ایران میگیرن، بنابراین وقتی در داخل ایران ما با نوعی محدودیت و فضای بسته روبرو میشیم، این خودش رو در رسانه‌های خارج از کشور هم بازتاب میده و نتیجه این میشه که رسانه‌های خارج از کشور به تدریج به جای اینکه اخبار و اطلاعات داخل ایران رو منتشر بکنن و از داخل ایران سخن بگن، بیشتر تبدیل بشن به تریبون هایی برای شنیدن نظرات مفسرین و صاحبان دیدگاه های مختلف، که این البته خب به هر حال مفیده، ولی اون نیاز واقعی جامعه ایران رو به میزان زیادی به نظر من برطرف نمی کنه که در واقع نیاز به اطلاع رسانی گسترده در مورد شرایط مهم ایران، به خصوص مسئله بحران‌های اقتصادی، بحران نقض گسترده حقوق شهروندی و حقوق بشر و مانند این هست، که به نظر من به میزان زیادی وابسته هست به شرایط در درون ایران، و اگر شرایط در درون ایران به سمت بهتر شدن نره، این رسانه های خارج از کشور هم به نظر من نمیتونن اون کار اصلی خودشون رو به خوبی انجام بده.
آیه کاظمیان، تأثیر روزنامه نگارانی که در پی اعتراض های 88 خارج شدن از کشور مثل شما، یا کلن کسانی که قلم زنان خارج از کشور در 35 سال گذشته بعد از انقلاب بودن به علت پیگرد های حکومت، تا چه حد و تا چه اندازه صدای این عده به جامعه ایرانی میرسه؟
قبل از این نکته در رابطه با اون واژه توافقی که عرض کردم یک تدریج مفهومی بیان کنم. اینکه عرض بنده این بود که اگر اجمالا موافق باشیم که هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی در مورد توسعه اقتصادی و تغییر روابطش با غرب همسو هستش با دولت روحانی، یک ناهمسویی جدی وجود داره در مورد توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی و طبیعتاً خودش رو در تداوم فضای ارعاب، تهدید علیه روزنامه‌نگاری و اساساً فضای آزاد مطبوعات و رسانه‌ای در کشور نشون داده و خب دولت روحانی از این جهت با موانع جدی مواجه هست و البته محدودیت‌ها و توصیه‌های جدی‌تر. در مورد روزنامه‌نگارانی که خارج شدن بعد از حوادث 88، من فکر می‌کنم که این تونسته یک مقدار کمک کنه به ادامه تبیین‌هایی که در داخل کشور امکان ابرازش نبود و طبیعتاً وجود بسترهای آزاد و امن در خارج کشور، وجود شبکه‌های اینترنتی یا ماهواره‌ای تلویزیونی که وجود داره و اینا از خارج کشور فعال هستن، یک بستری رو فراهم کرد که بشه یک اطلاع رسانی دقیق‌تر و نزدیک به واقعیت‌تری در داخل کشور ابراز بشه و به خصوص با اون تحریف حقیقتی که صورت می‌گیره از طرف رسانه‌های اصلی حکومت به نوعی مقابله بشه. اما اون چیزی که متأسفانه همچنان جاری هست واقعیت ناگواریه که دامن آزادی مطبوعات و آزادی بیان رو در داخل ایران گرفته. و فراموش نکنیم که مطابق آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران جزء 10 کشور جهان محسوب میشه که بدترین وضع آزادی مطبوعات رو داره. متاسفانه ما حتی از رواندا، جیبوتی و گینه، کشورهای اینطوری هم وضع بدتری در قبال آزادی مطبوعات داریم و هرچند که تغییرات تکنولوژیک باعث شده که اهرم‌های فشار حکومت به نوعی بی‌خاصیت‌تر بشن، ولی خب چون همچنان تهدید و ارعاب وجود داره در داخل، عملاً باعث شده که چند صد روزنامه نگار یا مهاجر بشن یا فعالیت مطبوعاتی خودشون رو کنار بذارن یا به شغلهای رو بیارن که نسبتی با تخصص و تجربه اونها نداره و این باعث شده که همچنان یه جنگ پنهان میان دستگاه تبلیغاتی رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های موازی شکل بگیره که روزنامه نگاران مهاجر و کسانی که البته باعث مستعار می‌نویسن یا مثل آقای سرخیز شجاعت می‌کنن در داخل کشور همچنان قلم در دست گرفتن، این جنگ پنهان یا آشکار وجود داشته باشه، نوعی اطلاع رسانی دوگانه هست از طرف حکومت و البته نیروهای دموکراسی خواه و متعهد به حقیقت.
آقای سحرخیز، سوال آخر از شما که در ایران هستید، تا حالا بیشتر صحبت از حاکمیت و سیاست دولت به میون آمد، اما اگر قرار بر زدن سوزنی به خود باشه، چه نوع برخورد روزنامه‌نگارانی از قبیل شما و 3 میهمان دیگه این میزگرد به بازتر شدن فضای مطبوعاتی در ایران کمک میکنه و چه نوع برخوردی ممکنه فضا رو حتی از این هم تنگتر کنه؟
من گمان میکنم که ما باید تلاش بکنیم جامعه مدنی کشور رو تقویت بکنیم، تلاش باید بکنیم که شبکه های اجتماعی رو فعال بکنیم و در این حال به ویژه روزنامه نگاران اگر فکر میکنن که باید در قبال جریان اقتدارگرا از دولت حمایت بکنند تا خدای نکرده شرایط دوباره بر نگرده و فردی مثل احمدی نژاد یا خودش دوباره در قدرت قرار بگیره، این نیاز هست که ما در این حالی که حمایت میکنیم انتقاد هم بکنیم، یعنی حمایت منتقدانه از قدرت داشته باشیم. این ما رو پیش میبره. هر چقدر ما در این وظیفه عقب نشینی بکنیم، ملاحظاتی رو بخوایم عمل بکنیم، من نمیخوام بگم شجاعت به خرج ندیم، ولی به گونه ای اون ملاحظه کاری و محافظه کاری رو مد نظر قرار بدیم و روشنگری و آگاهی بخشی رو کنار بگذاریم، اون موقع در واقع آتشی بر میانگیزیم که دودش عاقبت به چشم خودمون میره.
خیلی متشکر، خیلی ممنون.
خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد که حداقل از طریق خطوط تلفنی با دوستان کنار هم دیگه قرار بگیریم.
خیلی ممنون.
خداحافظ همه دوستان.
امیدوارم که یه روزی تو ایران بشه مجدد هممون دورم جمع شیم.
با امید زنده.
با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای علی اصغر رمضان‌پور، آقای علی مزرویی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.